أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما موضوع عرایزمون شرح زیارت جامعه کبیره است. سه تا مقدمه رو انتخاب کردیم قبل از توضیح این مطالب. مقدمه اول تعریف انسان بود، مقدمه دوم تعریف انسان کامل بود، و مقدمه سوم که بخشش رو دیشب عرض کردیم، بخششم ادامه میدیم در محضر شما، بخشی از بیانات مرحوم علامه طباطبایی در فصل پنجم کتاب شریف رسالت الولایه، پیرامون این که کسانی که به این مقام، یعنی مقام انسانیت رسیده اند، اینا چگونه به این مقام رسیدن اولا و حالاتشون چگونه است ثانیا. منتها یه بزرگواری به بنده تذکراتی دادن، آخرش هم یه سوالی کردم، من یه جوابی دادم، برای اینکه اون جواب جسارت نباشه یه کمی توضیح بدم، به بحثمونم مربوطه. به من فرمودن این چیزایی که شما میگی، اینو اومدی اینجا داری درسای حوزه میدی، اینا به درد حوزوی ها میخوره، مردم هم که پای صحبت شما چرت میزنن و این مسائلشون اینا نیست. مردم مسائلشون مسائل روز جامعه است، مسئلهشون دروغگوییه، مسئلهشون عرض شد که بیکاری بچه هاشونه مسئلهشون. بعد به من فرمودن میشه عوض کنی موضوع، من عرض کردم نه. حالا دلیلشو میخوام بگم، به خاطر اینکه بگم اون جمله جسارت نباشه. حالا اون بزرگوارم اگر که به پاسخ من توجه کنن، شاید که عرض شد که نظرشون شاید عوض شد هم نشه، حالا جایی صحبت داره، حالا متاسفانه اینجا فضای گفتگو نیست. بنده از یکی از این سیاسیون یه درسی گرفتم، البته شون یه مقصود دیگه ای داشت، ولی من بر خودم درس گرفتم. دیدم که اون شخص یه جمله یه حرف سیاسی زده بود، گفت که ما 100 ساله داریم میدویم دنبال تغییر حکومت، بعدم این حکومت عوض میکنیم، حکومت بریم اون که حکومت میاد دوره اوضاع همون بوده که هست، ما باید مردم رو تغییر میدادیم به جای تغییر حکومت. خب این حکومت هم همین مردم هست، همین ها میرن دوباره میشنن اونجا همون کاری که نفر قبلی کرده بود همین ها انجام میدن. تا ما مردم جامعه رو تربیت نکنیم، تغییر حکومت گرفتاری رو حل نمیکنه، تازه اوضاع رو بدتر میکنه. حکومت باید اصلاح بشه، اصلاح حکومت هم به اصلاح جامعه است. این حرف اون آقا بود. بعد بنده با خودم فکر کردم، گفتم که حال نمیدونم اون آقا این تو ذهنش بوده یا نه. دیدم اولا این حرف خوبیه، ولی یه قید مهمتر داره، و اون قید مهمترش اینه که خب حالا برای اینکه مردم رو اصلاح کنیم باید اول خودم اصلاح بشم. معلوم میخوام برام مردم رو اصلاح کنم، کیو اصلاح کنم؟ من اصلاح نشده کیو اصلاح کنم؟ یه بزرگواری این حرف ماره، یه آقای بزرگواریه، میگفت در یه جای صحبت کرده بود، میگفت ما 40 ساله دائما دچار مشکلات شدیم، کنگره گذاشتیم، جلسه گذاشتیم، سخنرانی کردیم، کتاب نوشتیم، دوباره یه مشکل دیگه درست شده، دوباره برای اون مشکل کتاب نوشتیم، حرف زدیم، ما همش داریم حرف میزنیم. الان منم دوباره بیام راجع به مشکلات جامعه حرف بزنم چی بگم؟ چرا ما مسائلمون حل نمیشه؟ چون ما از دهان تا گوش کار میکنیم، از گوش تا قلب گیر کار ماست. خب دروغ میگن، کی دروغ میگه؟ خود من دروغ میگم، همسایم دروغ میگه، رفیقم دروغ میگه، برادرم دروغ میگه، ما همه با هم دروغ میگیم دیگه. ما همه با هم اگه یه امکانی پیدا بشه حمله میکنیم به اون امکان که مال خودمون باشه. چرا؟ چون این حرفا رو نفهمیدیم. موضوع سخن از انسان کامل مال حوزه و کتابهای حوزه نیست. انسان کامل منم، چون من ناقصم، جامعه مجموعه از انسانهای ناقصه، این شده محصولش. همین انسان‌های ناقص رو شما هر جایی بذارین کارو ناقص می‌کنن. این موضوع سخن. لذا اگر بنده جسارت نکردم گفتم نمیشه عوض کنم، اینطوری نیستش که من مثلا همینجوری برای خودم یه مبحثی پیدا کرده باشم. ما تو جامعه داریم غلط می‌زنیم به عنوان یه معلم ساده، با تمام وجودمون داریم فکر می‌کنیم که الان چه چیزی رو ما باید مطرح کنیم. در درجه اول برای خودم، برای خودم چی رو باید جستجو کنم؟ بعدم اگه کسی از کنارم رد شد، چیزی رو یافتم که به درد تربیت و اصلاح میخوره، بگم آقا اینو امام باقر گفته، اینو امام صادق فرموده، اینو علامه طباطبایی گفته، اینه که اگر ما الان اینجا نشستیم از پشت کوه که نیومدیم، ما از تو همین جامعه اومدیم، فکر کردیم دیدیم گیر کار جامعه ما، ما یک جامعه 70 میلیونی اصلاح نشده ایم، ما یه جامعه 70 میلیونی هستیم که اصلاح نشدیم، دین اومده ما رو اصلاح کنه، دینم به بازی گرفتیم، گیر کردیم مفهوم عمق دین رو نفهمیدیم. ما الان 4 شبه داریم از ادراک حرف میزنیم، داریم میگیم تمام این بیانات دینی محصولشون اینه که برای انسان یه ادراک ایجاد کنن، ادراک این که خدا هست. خب چرا ما کارمون گیر داره؟ برای اینکه ما همه جامعه ما، ببخشید دیگه من از تعارف دست برمیدارم، ولی اگه یه موعدم تو ما باشه که یه دونه که حساب نمیشه، جامعه ما خدا رو نشناخته، جامعه سابق خدا رو شناخته بود. اون بازاری که به اون مشتری همیشگیش میگه برو از همسایه بغلیت خرید کن، این قانون بیزینس رو بلده، میگه آجی آقا من برای چی برم از این همسایه بغلی خرید کنم؟ میگه برای این که من امروز فروش کردم، اون فروش نکرده. اون بازاری اون روز بوده، بازاری امروز یکی از بستگان من تو بازار میگفت یکی میاد در مغازه من، میرن وقتی اومد بیرون ازش میپرسن چی میخواد، اگه شده اون جنسی که اون میخواد زیر قیمت خودشون هم میفروشن که من به من سود نرسه. خب ما گیر کار جامعهمون مال اینا، چرا؟ چون ما با بیانات دینی آشنا نیستیم. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین ما نفهمیدیم. خب من بنده چه کنم؟ بنده گوینده باید برم بزنم تو سر خودم بگم اولا خودت بفهم که خدا رزاقه، بعدم برو به مردم بگو مردم خدا گفته من رازقم، تازه نگفته رازقم، گفته رزاقم، بعدم چند تا هم تأکید توش آورده، تأکید برای منکر است. حالا بازم با این مقدمه اگر که مثلا احساس فرمونده که این صحبت ها بی پای و اساسه، ما آدم مستکبری نیستیم که بگیم نه حالا همی که ما انتخاب کردیم خیلی خوبه. ما تصورمون بر اساس این مقدمات این بود که این انتخاب مثلا یه انتخاب خوبیه.
این کلمه هم که این حدود دور برفرمده چورت، نه این مجلس هره چورت نیست، حتی در داخل با تمام توجه و من قدردانی اینا رو تشکر میکنم.
حالا شما ملاحظه بفرمایید، دقیقاً این مطلبی که در مقدمه فصل پنجم رسالت الولایه‌شون فرموده، در شب گذشته فرمود که این گروه انسانهای عالی، این گروه انسانهای والا، تمام صفات خدا درشون ظهور پیدا میکنه. حالا چگونه به این مقام رسیدن؟ میفرماید که مقامات اولیا به خصوص اسراری که بین اینها و بین حق تعالی هست از این جهته که ان ولایت امرهم لله سبحانه، ولایت امرشون در اختیار خداست. خب شما یه سوره در قرآن دارید، سوره یوسف. سوره یوسف سوره یه انسانه که همگان بر علیش اقدام کردن، برادرانش بر علیش اقدام کردن، جامعه بر علیش اقدام کرده، قدرت روزگارش بر علیش اقدام کرده، یکی میخواد از صفحه روزگار محوش کنه، یکی میخواد آبروشو ببره، به غلامی فروختنش رفته در سرزمین غریب. خداوند یه تنه ایستاده. یا آیه کوتاهی در سوره یوسف از خلاصه این سوره است، والله غالب علی امره، خداوند در طول داستان یک انسان به نام یوسف داره نمایش میده که من همه کارم، همه بر علیه یکی اقدام کردن، من میخوام اینو به عزت برسونم. از اول داستانم گفته، داستان با یه خواب شروع میشه، از اول داستان داره آخرشو میگه، میگه یه نفر اونجا قیام کرده که این یوسف را به مقام برسونه. حالا همه بر علیه یوسف قیام کردن، خداوند میگه من، به همین خاطر میگه سوره یوسف سوره ولایت. خب این پیامش برای ما چیه؟ پیامش برای جامعه ما چیه؟ پیامش برای چرا ما دروغ میگیم؟ چرا ما در مقابل قدرت ذلیلیم؟ چرا ما اگه یه امکانی پیدا بشه میدویم چارچنگولی که اون امکان به خودمون برسه به دیگری نرسه و بقیه مفاسدی که در جامعه ما هست؟ چون برای اینکه ما خدا رو نشناختیم. از اول تا آخر قرآن خداوند داره خودش رو معرفی میکنه، جامعه ما جامعه خدا نشناسه. ایشون میفهمد اینا ولایتشون با خداست. حیث و این ولایت امرهم لله سبحانه. بعد میفرماید چرا اینا این گونن؟ ایشون به یه آیه از آیه قرآن تمسک میکنه، میگه خداوند راجب اینا، راجب خصوصیات اینها این گونه میگه: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا نه خوف دارن نه حزن. حزن غم گذشته است، خوف نگرانی آینده است. نه از گذشته غمی دارن نه از آینده، چون گذشته ای ندارن. در فراز قبلی گفتیم اینا فعلشون فعل الله، خدا هر کاری گفته اینا گفتن چشم. این دیگه ساده سادهش. پس خدا که از فعل خودش که سوال نمی کنه. غمی هم از آینده ندارن چون ولایت امرشون با خداست. این تا اینجا. حالا سوال، ما سوال میکنیم از حق تعالی که اینا چگونه به این حال دست یافتند. ادامه آیه میفرماید: الذین آمنوا و کانوا یتقون. این جواب سوال ماست. الذین آمنوا و کانوا یتقون. شما میفرمایید کسانی که تشریف آوردن اینجا از این خیابون مثلا پرچم عبور کردن. در گفتارتون عبور از خیابون پرچم و مؤخر میگید، ولی در اصل اون اتفاق در خارج مقدم اتفاق افتاده. در ترتیب میفرماید الذین آمنو، آمنو رو مقدم میکنه، اما در ادامه فرماید و کانو یتقون. در لغت عرب وقتی کانه بر سر فعل مضارع میاد ماضی استمراری میسازه. علامه میفرماید این آیه داره میگه این گروه چگونه اینا اینطوری شدن. ما الان سینمون پر از غم گذشته و نگرانی آینده. خب الان میخوام سینه رو معالجه کنم. من یه پرانتزی باز کنم. ببینیم برادر و خواهر، ما هممون قالبمون غم و غصه هامون و مشکلاتمون رو میخوایم از بیرون حل کنیم. غیر از اینه، مثلا تو فکرمون الان مشکل مالی داری، میگیم اگه این خونه رو بخرم دیگه راحت میشم، اون خونه بیرون من، ازدواج کنم دیگه درست میشه، اون ازدواج خارج از وجود منه، بچه دار بشم خیالم راحت میشه، این شغل رو پیدا کنم. تا آخر عمرمون داریم گرفتاری هامونو از بیرون حل میکنیم. همیشه هم تجربه کردیم، هر چقدر سنمون بالاتر باشه تجربیات بیشتری داریم، که دو تا مشکل بیرونیمونو حل کردیم 5 تا اضافه شده. غیر از اینه، الان هرچی ما سنمون بالاتر باشه سینه‌هامون پردردتره. اما راه حل مشکلات از بیرون نیست، از درونه. اینا مشکلشون رو از درون حل کردن، نه حزن دارن نه خوف. خب درد جامعه چیه؟ درد جامعه همینه دیگه. مردم یاد گذشته، غم گذشته رو دارن یا خوف آینده رو، نمیدونن چی میشه، بچه‌م چی میشه، زندگیم چی میشه، امکاناتم چی میشه، وضع مملکتم چی میشه، همش ما غم و غصه بیرون رو داریم. این گروه غمهاشون رو، قصه های گذشتهشون رو و غمهای آیندهشون رو حل کردن. چگونه؟ علامه میفهمد این آیه داره سیرشون رو میگه. میگه اینا کانو یتقون. کانو یتقون ماضی استمراریه، یعنی اینا دائما متقی بودن. متقی یعنی چی؟ یعنی مواظب از خیشتن. متقی یعنی مواظب از خیشتن. کسی که ساعت 2:30 شب بوق میزنه در خونه همسایش متقی نیست. این رانندگی های ما رانندگی متقی نیست. چی بگم دیگه؟ اوضاع جامعه رو بگم. یه شغلی به ام بدن همه امکاناتو جذب کنم به سمت خودم، متقی نیستم. یه پله برم بالا همه رو زیر پای خودم له بکنم، متقی نیستم. تقوا از اون نون سنگک صبحمون که دیدین میریم 4 تا 4 تا جلو تو صف وای میسیم، از نون سنگک گرفتنمون بگیر نون صبحونه گرفتنمون، ما متقی نیستیم. تا زباله بیرون گذاشتنمون متقی نیستیم. تا حج و کربلا رفتنمون متقی نیستیم. میخوایم بریم کربلا، میرن تو صف ویزا کتک کاری میکنن. خب چی بگیم؟ ما در هیچ کدوم از رفتارهامون، رفتارهای اجتماعیمون، رفتارهای عبادیمون، رفتارهای سیاسیمون متقی نیستیم. اینا کانو یتقون، دائما متقی بودن. این که قرآن دائما از تقوا حرف میزنه مال اینه. ما دهنمون بازه، چشمون بازه، گوشمون بازه. وقت یه مرحوم آیت الله شاهبادی هست، واقعا جای تعجب داره. ایشون امام نقل میکنه میگه شیخ ما روحی فدا تعبیر خیلی تعبیر عجیبی، میگه ایشون فرموده بود حتی تعییر، تعییر یعنی ملامت کردن، تعییر کفار را نکنی. حاجه ها میفرمایند که اگه امام معصوم اینو میگفت من تعجب نمی کردم، ولی خیلی تعجبه که انسان غیر معصوم یه همچین لطافتی داشته باشه. بعد اون وقت ایشون یه سری رو میگه، اینا استادان این فنون بودن، استادان تربیت جامعه بودن، میگه برای اینکه این کار شما رو وارد اولین مرتبه از عجب میکنه، چون من وقتی دارم میگم عجب این آدمیه، یعنی خودم نیستم دیگه، عقلش اینه که خودم بودم که دیگه اونو تعییر نمیکردم که. خب اینا حتی یه چنین ظرافتایی داشتن که این موارد رو رعایت میکردن، ما دست و بالمون بازه، چشمون بازه، گوشمون بازه، جامعمون هم اینه، و همه هم دنبال مقصر میگردیم دیگه جای دیگه. یکی به من میگفت مقصر کجاست؟ گفتم تو آینه. آقای بهچت فرموده که ما بنا نداریم خودمون رو اصلاح بکنیم، ولی اگر ما خودمون رو اصلاح بکنیم جهان اصلاح شده است. اینا قانونشون اینه، کانو یتقون، ملازم با یک تقوای استمراری هن. اگر این تو جامعه پیاده شد حکومت هم اصلاح میشه، باران هم میباره. امیرالمومنین در ابتدای دعای باران وقتی خوشساله شد حضرت میخواست دعا بخونه، اولین جمله که فرموده اینه که ای مردم بدانید که ان السماء التي تظلكم والارض التي ان السماء الذي تظلكم يظلكم والارض التي تغلكم مطيعتان لربكم، آسمانی که به شما سایه انداخته و زمینی که شما رو روی خودش سوار کرده و حمل کرده اینا مطیع پروردگار شما. چند هزار سال پیش انبیا گفتن ای مردم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید، توبه کنید، آسمان به میل شما میشه. خب ما اصلاح از همون جایی باید شروع کنیم که فساد آغاز شده، اصلاح از اینجاست، از این حسین رحیمی باید بره خودش اصلاح کنه. هر کسی هم خودش یه حسین رحیمیه دیگه، هر کسی از خودش شروع کنه جامعه اصلاح میشه. اینا کانو یتقون. اون وقت علامه اینجا یه بیانی داره، میفرماید که این ایمانی که آیه داره از اینا میگه، میگه الذین آمنو، این ایمان ماها نیست. میگه در فرهنگ قرآن کریم ایمان یک اسم برای مراتب متعدده. در قرآن داریم و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. در قرآن داریم که به همین مؤمنین اصطلاحی خداوند اطلاق میکنه پیغمبر، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، پیغمبر به خدا قسم که اینا ایمان نیاوردن تا کیا، همینا که اسمشون مؤمنه. این کدوم ایمانه؟ این ایمان عالیه. ایشون میگه در فرهنگ قرآن ایمان اسم عامه، مثل فرهنگ ما، مثل دانشجو. شما به کسی که روز اول رفته سر کلاس پزشکی نشسته میگید دانشجوی پزشکی، به اونی هم که سال آخره میگید دانشجوی پزشکی. تازه تو اصطلاح عرف هم وقتی که دانشگاه قبول میشه رشته پزشکی بهش میگن آقای دکتر، خانم دکتر. بله دیگه، حالا خانم دکتر و آقای دکتره، ولی هنوز دکتر بالقوه است. بعد تازه اون افسادم که درس میخونه معلوم نیست که جای برسه، بعد بره سالها هم تجربه بیاندازه تا بشه یه پزشکی که بشه بهش اعتماد کرد. ولی شما به همه این مراتب میگید دکتر. به دانشجوی سال اول میگید دانشجو، به دانشجوی سال آخر هم میگید دانشجو. در فرهنگ قرآن به تمام مراتب، از اون وقتی که شهادتین رو میگه میگن مؤمن تا امیرالمومنین میشه مؤمن. ایشون میفهمد این ایمانی که آیه داره میگه به چه دلیل، به دلیل این آیه که این آیه مخاطبش مسلمانان، میگه این مسلمان ها به خدا قسم پیغمبر اینا ایمان نمیارن. تا کجا؟ حتی تا اونجایی که یسلمو که تسلیما، تسلیم تو بشن پیامبر. تسلیم یعنی چی؟ ایشون میگه تسلیم شدن تو نسبت به کسی این است که اراده تو در اراده او فانی بشه. نخواهی الا آنچرا که او میخواهد، اراده نکنی الا آنچرا که او اراده میکند. و هو تبعیت تامه، اینو میگن تبعیت تامه. دنبال راه حل میگردیم برای دردهای بیدرمان خودمون و جامعهمون. درد بیدرمان ما و جامعه ما بازگشت به سمت خداست. خداوند یه دستی رو از آسمان دراز کرده، دست رسول اللهه، ما باید این دست رو بگیریم. ایشون میفرماید که به دلیل این آیه، قول پیغمبر به اینا بگو ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه خدا رو دوست داری تابع من باشی. خب پیغمبر الان از این تبعیت چه سودی میبره؟ در جای دیگه میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. اگر شما بزرگوارا یک کتاب دیگه ای سراغ دارین که دردای ما تون باشه بگیم من از اونجا بخونم. خب این آیه قرآنه داره با ما حرف میزنه، ما دردمون از کجا باید جستجو بکنیم جز آیات قرآن؟ میگه ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، تقوا داشته باشی، و آمنو به رسولهی. خب اینا که به پیغمبر ایمان آوردن، چرا دوباره میگه به پیغمبر ایمان بیارید؟ ایمان ثانوی کدوم ایمانه؟ میگم وقت محصول این ایمان ثانوی که الان عرض میکنم یؤتکم کفلین من رحمته، رحمت چند برابر به شما میده. علامه میفرماید که این ایمان دوم تسلیم و تبعیت از رسول الله. فافعالهم طبق افعالهی، افعالشون باید طبق افعال پیغمبر باشه، قایتشون باید قایت پیغمبر باشه. پیغمبر چه هدفی داره؟ اینا باید هدفشون هدف پیغمبر باشه. و هو امامهم، اون امامشونه، اون قایتش چیه؟ ولا قایت له الا ابتقاء وجه ربه، جز ابتقاء وجه الله هیچ قایتی نداره. آدم یه وقت یه داستانایی میشنوه بعد تعجب میکنه، بعد تجربه زندگی تعجب آدم برطرف میکنه. الان آدم نگاه میکنه گاهی یه کسی یه پست خیلی بی ارزش و حاضر همه عالم آتش بزنه اون پست رو حفظ کنه، اون وقت این بزرگان قوم در حوزه علمیه قوم ریاست داشتن. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اومده بود، این بزرگواران رفته بودن دیدن ایشون، گفت رفتن حاج آقا نقل میکردن، اومدن بیرون یه نگاهی به هم دیگه انداختن، گفتن که ایشون برای حوزه علمیه خوبه، برگردیم نگهش داریم. برگشتن ایشون رو نگه داشتن، حوزه علمیه قوم شد حوزه علمیه قوم. من به حاج آقا عرض کردم، گفتم اینا اصلا جز خدا هیچ چیز سرشون نمیشد. مرحوم عاشق ابوالقاسم کبیر و مرحوم ارباب، این دوتا بزرگوار. خب مرحوم عاشق ابوالقاسم کبیر نفر اول قوم بوده، توی مجلسی گفتن آیت الله عاشق ابوالقاسم، ایشون اشاره کرد به مرحوم عاشق عبدالکریم، گفت آیت الله ایشان است. اینا می‌خواستن اونو ترویج کنن برای چی؟ برای اینکه می‌دونستن این اون میتونه حوزه رو اداره بکنه، این آدمیه که این کار است، از ریاست می‌گذاشتن به خاطر اون. حالا بالاتر از این حرفاش از ریاست بگذارن، مرجعیت رو بهشون ارجاع میدادن، میگفتن که ما کمربند جهنم به خودمون نمی‌بندیم، مقامو کمربند جهنم حساب می‌کردن. اینا اینجوری بودن. حالا این پیغمبر خدا چه هدفی داره؟ من تعمد دارم عبارات علامه رو بخونم. الا ابتقاء وجه ربه والاعراض تام عن الدنيا. پیغمبر جز کسب رضای خدا و اعراض یعنی روی برگرداندن تام از دنیا. دیشب به عرضتون رسید که راهی جز اعراض از دنیا نیست. این اعراض هم اعراض قلبیه. خداوند به پیغمبرش میگه وصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی. کسانی که صبح و غروب در ادبیات صبح و غروب غالبا به معنی دائمنه، میگه صبح و غروب غالبا به معنی دائمنه، کسانی که دائما وصبر، پیغمبر خودتو نگه دار، صبر کن بر این همراهی با کسانی که دائما خدا رو طلب میکنن، با اونها باش. ولا تعد عینا که انهم، چشم از اونا بر ندار به سمت زینت حیات دنیا، ترید و زینت الحیات دنیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که قلبش از ذکر ما غافله، اینو اغفلنا قلبه، یعنی خودش قلب خودش از یاد ما غافل کرده، و تبع هواه و تابع هوای خودش شده، به هیچ وجه به اون توجه نکن. خب این کار پیغمبره، این حال پیغمبره. سه تا جمله عرضامو تمام کنم. حالا اینا چگونه میشن؟ ایشون سه تا جمله رو کنار هم میذاره به معنی یه استدلال قیاس شکل دوم، از این نتیجه میگیره. میفرماید که خصوصیت اینا اینه. خداوند میفرماید بشر الذین آمنو، این آمنو اینان. ببین حالا به اینا بشارت بده. اینا کیان؟ اینا که تابع رسول الله شدن. به اینا بشارت بده که ان لهم قدم صدق عند ربهم، اینا عند الله صاحب قدم صدقن. حالا این گزاره رو شما ملاحظه بفرمایید، این گروه عند الله هن. این یک. قرآن کریم خودش باید خودش رو تفسیر کنه. شما سوال میکنی عند الله یعنی چی؟ قرآن میفرماید که اندلاهی شدن یه مقامیه که اگر کسی به این مقام رسید، اون مقام مقامی است بی نهایت تمام نشدنی. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه که نزد شماست فانی میشه، آنچه که نزد خداست باقی میمونه. ملاحظه فرمایید، این گروه یعنی این مؤمنینی که توصیفشون کرد به تبعیت تام از رسول خدا، این مؤمنین اندالله هند، آنچه که اندالله باقیه. این قسمت اولش بود، قیاس شکل اوله. این مؤمنین اندالله هند، آنچه که اندالله باقیه. حد وسط اندالله رو حذف کنید چی میشه؟ میشه این گروه باقی هند. بعد در جای دیگه میفرماید کل شیئن هالکن الا وجهه، همه چیز هالک است جز وجه الله، تنها چیزی که باقیه وجه اللهه. اون بالا فرمود اینا باقی هند، این پایین فرمود فقط وجه الله باقیه. از اینجا نتیجه میگیریم که اینا وجه الله هند، این مؤمنین وجه الله هند. و مطلب آخر، حالا وجه الله چیه؟ میفرماید که اینما تولو فسم وجه الله کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. عرض من اینجا میخواد به نتیجه برسه، این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید یبقا وجه ربک، وجه رب تو باقی است. بعد میفهمید ذوالجلال والاکرام، این کلمه زو مرفوعه. از لحاظ ترکیب عبارت این زو صفت وجهه. ساده اگه بخوام بگم، وجه الله صاحب جلال و اکرامه. جلال و اکرام تمام صفات خدا یا صفات جلالی هن یا صفات جمالی، یعنی وجه الله صاحب تمام صفات خداست. این گروه وجه الله هن، پس این گروه صاحب تمام صفات خدا. آنچه که خدا می کند اینها می کنند. پس تعجب نکنیم که در زیارت جامعه داریم بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل القیس، به سبب شما باران نازل میشه. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، 4-5 تا آیه بود، همش هم قیاس بود. محتوا و ماده قیاس آیه قرآن بود، صورت هم که صورت قیاس بود. از این قیاس به این نتیجه میرسه که این گروه جامعه جمیع صفات جمال و جلال خدان. این ارزمو با این عبارت تموم میکنم، ها اولائه، این گروه از عالی مقامان، این انسانهای کامل، متمکنون بینها و فیها لا اسم لهم ولا رسم، خودشون هیچ اثری ازشون نیست، الا صفاتهی و اسمائهی سبحانه، جز صفات و اسماء خدا. ورتفع الحجاب، از مقابل چشم این گروه حجاب برداشته شده. از لم یبق منهم ولا معهم ولا دونهم شیئون، هیچ چیزی از اینها باقی نمونده، ولا غیر جز وجه خدا که صاحب تمام صفات خداست، از اینها هیچ اثری باقی نمونده. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست، از من اثری نماند این عشق کیست، گر من همه معشوق شدم عاشق کیست. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت بسمت و تهارت
پدر بزرگوار ایش و همه خوبان صلوات.